عرض کنم به شما تا اینجا آمدیم در اون گفتگو در باب سیاست تدابیری که برای شکستن انحصار قدرت بر وسایل ارتباط جمعی یا بر رسانه های گروهی که گفتیم اون کارهایی که تدبیرهایی که به عمل در آورده بود نتیجهش اون شد که آقای خمینی گفت 35 میلیون بگوید بله من میگم نه، یعنی در قلمروی تبلیغاتی دست جناب ایشون و ملا تاریا رو شد و شکست کامل خوردن و چاره رو در کودتا دیدن. حالا رسیدیم اینجا که یک سوال مهمه، چون این نسبت رو از به درد جامعه جوان دانشگاهی امروز میخوره، خصوصا یک توجهی هم به این امور شده و یک سوال هایی هم به عمل آمده، یک نسبت تفصیل میدم و اون تفسیری هم که میخوام بدم مربوط میشه به اینکه خب چرا قدرت به انحصار دستگاه تبلیغاتی نیاز دارد. خب یکی میگوید که برای اینکه خود رو مشروع بگرداند، جامعه رو قانع بکند که بهترین رژیم هاست و و و، ولی واقعی امر این است که خب غیر زور کی در دنیا غیر قدرت مساوی با زور، چه کسی در دنیا هست که دروغ بسازد؟ دروغ رو قدرت می سازه تا اینکه با رأس مزاحم وجودش. الان این جنگ هایی که در این سالهای اخیر رخ دادن تمامشون با دروغ شروع شد، اتفاقی نه فکر راست بگیر بزن آقای بوش می خواست راست بگیر و امریکایی ها خویش وقت جنگ ایران پیش نمی آمد، این آقا هم اینجور تو عجل نمیموند. امروز شنیدید که رفتن به وزارت آقای هم همه خیابان کوچه برده پیشکش وزارت خانه های خودشون نمیتونن حفاظت کنن، رفتن وزارت آموزش عالی به قولی 100 نفر به قولی 150 نفر گرفتن و بردن، ایچه خواهم آب از آب تکن خود بردن. بعد از زغم آقای نخست وزیر در مجلس مطلع شده آقای او کرده که این چه خبر است؟
در علاقه میفهمی؟
بله. این آقا تو این همچنشالی گیر کرده و اگر اون راستشو به مردم امریکا میگفت که کسی با جنگ موافقت نمیکرد،
و اگر راستشو میگفت اصلا انتخاب نمیشد،
بقول شما انتخاب نمیشد. بله. دروغ رو قدرت می سازه، قدرت می باید هر حقی رو با دروغ بگوشونه، ناحق بکنه، به مردم حق بباورانه. می باید که هر هدفی که داره این رو هدف مردم جلوه بده، می باید هر زوری که می گوید موجه بکنه و غیرها بشه بقیه هم آزاد باشند دو. هر دروغ ایشون رو بذارن کف دست رو خودم تونه استبداد بکنه، این است که سانسور میکنه. اما درست ضعفش هم همینجاست، به لحاظ این که همین حالا صحبت فرعون شد و این که بنیادگرهای امریکایی آقای احمدی نژاد رو فرعون زمان خواندن اون دستگاه تهرانی هم همینطور بود، انحصار تبلیغات همه دست او بود. و یه نفر بر یه حق ایستاد، اون سحر دستگاه سحر و افسون آقای فرعون از کار افتاد. بنابر قرآن اون ساحران آمدند و که به اصطلاح موسی رو از پا در بیارن با سحر و جادو، و عصای موسی سحر اونها رو بلید. یعنی اون پوشش دروغ رو درید و واقعیت آشکار شد، به طوری که در جا اون ساحرها به موسی پیوستن و آقای فرعون هم مولا گفت شما بدون اجازه به موسی پیوستی، پشت کرد به جمع، در حالی که میرفت گفت انا ربکم الاعلا، من خدای اعلای شما هست. ضعفش اینجاست، یک نفر هم باید بیستد و حق رو بگوید، دستگاه دروغ پردازی رژیم از پا در میاد، فلج میشود، به شرط اینکه اون یک نفر بر سر حق بیستد، ضد اطلاعات دروغ پراکنی اینها که این دستگاه های تبلیغاتی خارج کشور بهش مشغولن، اینا همه آب به آتلاب اونها ریختن است. تغذیه کردن دستگاه تبلیغاتی رژیم است. این دلیل است که به جای که اثر بکنه در تغییر اون رژیم، موجود تغییر اون رژیم هم شدن این آقایان. بسیاری در ایران فکر میکنن اینا رو خود رژیم خرجشون رو میده.
بله، خیلی فکر میکنم.
خب این شرط اولی که حق را بگه، نه کم نه بیش. دو اینکه در گفتن حق هیچ ملاحظه رو رعایت نکنند، فقط ملاحظه این رو بکنه که اگر من فلان حرف بزنم، اسرائیلی ها ممکنه که این عواملشون در کشورهای اروپایی و امریکا من رو سانسور بکنم، پس اینه نگیم که به اسرائیل نکنه بر بخوره، فلان حرف نزنیم که به امریکا نکنه بر بخوره، در وقتی اگر اوضاعی تحول کرد نگویم که اینها آدمایی هستن که با امریکا راه نمیاند و پس اینها نباشند. نمیدونم فلان این دیگه شما نمیتونه حتی بگی، این ملاحظات شما رو موجب میشه که شما خود رو سانسور کنید و این چرا که میگویید اون سبب نمیشه که مردم واقعیت اونجور که هست ببینن. و بالاخره این چیزه به اطلاعی که این رژیم میگوید به حال خود راه نکنه، خردش بدرد، پوششش بدره و واقعیت رو در بیاره. این سکار رو اگر یک نفر هم بکند، رژیم، دستگاه تبلیغاتی رژیم فلج می شود، چنانکه در دوره شاه هم این انحصار رو داشت و دستگاه تبلیغاتیش فلج شد. در حال حاضر هم رژیم دستگاه تبلیغاتیش فلج است، چنانکه جامعه ایرانی اون که باور نمی کند به این دستگاه تبلیغاتی این رژیم. خب این دلیل نیاز رژیم به انحصار و اهمیت نقش کسانی که میخواهند این انحصار رو بشکنن، این سه کار رو بکنن. مثلا دانشجویان میتونن یک شبکه به ترتیبی که در گفتگوی قبلی عرض شد، یک شبکه اطلاع رسانی ایجاد کنن که در اونجا کارشون باشه که واقعیت رو مردم به برسانن، باز بگوین. نه کاغذ میخواد، نه چاپخانه میخواد، نه از کنم خرج دارد و نه خطر.
نه خطر، بله.
حرکت زبان به گوش و اینجا خیال نکنن که انتشار پیدا نمی کنن، نه خیال می کنن، ما خود تجربه کردیم و شد می کند. همون که به ما می گفتن چی می گفتن؟ رادیو بازار، رادیو بازار بنیجد، اون که می گفتن همین بود. این اگر این کار رو دانشجویان انجام بدهن، اولا تدابیر که این رژیم هر روز میسنجه برای سرکوب دانشگاه ها بی‌معنا میشه، ثانیا اونها میتوانند وجدان اجتماعی جامعه خودشون رو شفاف بکنن، غنی بکنن، و که این ترسهای گوناگونی که قدرت پرستا در مردم القا میکنن اینها از میان بی اثر بشود و جامعه به خود توانایی هایی که دارد به کار بگیره برای رها شدن از استبداد حاکم.
اگر سبت بازم باید تاکید کرد که باید این شرایط هم ملاحظه و مراعات بکنه، و الا کارشون میشه مثل کار بیشتر رسانه‌های گروهی غیر دولتی که امروز
تا چیز رو باید دقیق بکنن. یک باید اون چه که حقیقت بی کم و کاست انتشار بدن، دو این که کم و زیاد نکنن به ملاحظاتی حقیقت رو، ملاحظه به ملاحظه این جناح و اون جناح و نمیدونم این تقویت این و تضعیف اون و حقیقت رو دیگه هست بگنه هست باید همینجور انتقال داد. سه این که هیچ ضد اطلاعی و دروغ رژیم رو به حال خود رها نکنن، برای که این مؤثرترینه. سوال این آقای رفسنجانی آمده یه مقدار دروغ گفته، بعد اون یکی دروغ آقا رو تکذیب کرده، این آقا حتی یه قسمت هم که راست گفته اونم تکذیب کرده، اونم برداشت سند منتشر کرده. این میشود دوی جامعه بود یک وجدان جمعی ایجاد کرد به نقش اون ملاتاریا و همین مافیاهای نظامی مالی در جنگ 8 ساله و از اون دو هست تا امروز.
بله
عرض کنم به شما. حالا صحبت این است که این تنها این کاری که گفتیم کافیه تنها یا خیر؟ اگر یک مردمی اعتیاد به اطاعت از قدرت نداشتند، اگر یک مردمی آگاهی بر حقوق خیش داشتند و حقوق ملی خود را هم می‌شناختند، هدف روشنی را هم که آزادی است، استقلال است، رشد است، اینها را هم درش وجدان جمعی داشتن، خب اولا استبداد به وجود نمی آمد، ثانیا کار آسان می شد. اما ما می دونیم که متاسفانه اعتیاد به اطاعت از قدرت هست، اعتیاد به منافع و تقدمش بر حقوق هست. بسیار برای بسیاری از مردم حقوق شخصی، عرض کنم به شما، حقوق ملی گویایی ندارد. بهش بگیم منافع، یه چیزهای تو ذهنش میاد، منافع شخصی، منافع به سلام ملی، اون چیزی میگوین منافع ملی، بلحاظی که اینا موضوع بحث بوده. هیچ وقت در ایران حقوق موضوع گفت و شنود با مردم نبوده و بالاخره جای مردم، بالاخره مردم چه کارن تو این کشور؟ تصمیم گیرندن، آلتن، صاحب ولایتن، وسیله ولایتن، کدومش اینا؟ اون تبلیغات، دستگاه تبلیغاتی که انحصارش میخواد دقیقا برای همین است که جامعه رو در اعتیاد به اطاعت از قدرت نگه بداره، در غفلت از حقوق خودشون نگه بداره و در این که این باور غلط نگه بدارد که مردم باید بالاخره صاحب اختیار داشته باشن.
خب چون جای مردم بشینه،
صاحب اختیارشون باید یک کسی باشه که این قدرت دست اون باشه. حالا این یا شاه، حالا که اون نیست، لاجرم ولی فقیه با اختیارات تام است. اون اطلاع رسانی میباید که با این کار برای تغییر وجدان فردی و جمعی در جهت حقوق مداری تکمیل بشود. یعنی باید به انسان گفت شما آقا این حقوق رو داری، این قوه رهبری رو داری و به ترتیبی که در قسمت بعدی توضیح خواهیم داد، میان اینکه انسان صاحب حقوق بشود و یک جامعه دارای حقوق ملی بشود و ولایت جمهور مردم، ربط مستقیم وجود دارد. یعنی اگر ولایت جمهور مردم نباشد، انسان ها آسان از حقوق خود غفلت می کنند و حقوق ملی خود را هم نمی شناسند، در وضعیتی قرار می گیرند که ما مردم ایران در اون قرار گرفته ایم. همینطور که غفلت از حقوق با ولایت مطلقه شاه و فقیه و هر مدعی دیگری همسازی و همخوانی دارد. در ششمین ستون پایه قدرت که الان بخواییم واردش بشویم، یک مقدمه رو عرض میکنم، بقیه رو میگذاریم به گفتگوی آینده، به لحاظ این که ما داریم به آخر وقت نزدیک میشیم یا شده ایم. مقدمه هم مقدمه تاریخی است. در این ستون پایه هم مربوط میشود به قانونگذاری و اختیار قانونگذاری و قضاوت که این همیشه باید در دست قدرت باشه. و تو در دموکراسی هم هر دو در دست دولته. اما فرض این است که در این دموکراسی ها دولت قانون مدار، حقوق مدار است، نه قدرت مدار. در تاریخ ما شاه همیشه مصدر بی‌نظمی بوده. به چه معنا؟ به این معنا که یک جمله آقای اعلیحضرت امید ایجاد می‌کرده، یک جمله دیگرش بیم و ترس میتوانسته بگوید بکشید فلانی را، میتوانستم بگوید به فلانی خلعت بده. هر دو امر بی چونه چرا میباید اجرا میشده. در قانون مشروطیت، قانون اساسی مشروطیت، در اینکه ذهن جامعه شنونده را جلب بکنم نرز میکنم، ما در همین سالهای بعد از 1342 بود که آقای علی امینی نخست وزیر شد، مجلس را هم منحل کرد. شاه به این استناد که در قانون اساسی یکی از منشأهای قانونگذاری شخص شاه است، با آقای امینی اجازه قانونگذاری داد. لوایح تنظیم و تصویب ایشون برسوند و امیداد اجرا. البته این اجرا نشد، در عمل اجرا نشد، برای اینکه خیلی گله‌گشاد فرمایش فرموده بودند. اما یادآور اون شاه مصدر بیم و امید است و کلام ملوک قانون است بود، این لحاظ هم بود که در انقلاب مشروطه با اینکه در آغاز برای ایجاد عدالت خانه را افتاد حرکت، اما انجامید به ملی کردن دولت، به معنای اینکه دولت تابع پدید آمده و تابع عرض کنم به شما حاکمیت ملی است، ملت است. در اون زمان در واقع هدف هم علاوه بر این که مقام سلطنت هم از طرف ملت به شخص شاه تبدیل می شد، بنابراین قانون توجه هم به این پیدا شد که دولت دولت نمی شود مگر این که رها بشود از سلطه روس و انگلیس. این تحول از عدالت خانه به دولت ملی که غالبا هم ازش در برداشتی ها غفلت می شود، همون امریست که در نهضت ملی کردن نفت و بعد انقلاب 57 هم هدف بوده از استقلال آزادی. هدف در واقع این بود است که ما یه دولت ملی پیدا کنیم، نماینده یا حاکمیت ملت و مستقل از قدرت‌های خارجی. از این جهت اهمیت داشت و دارد قول آقای خمینی در نفل و شاتو، وقتی گفت ولایت با جمهور مردم است. قبل از اون در طول تاریخ طولانی ایران چه پیش و چه تا بعد از اسلام، هیچ مقام دینی به این صراحت و شفافیت ولایت جمهور مردم رو تصدیق نکرده بود. حالا اگر اون عقلش رو به دست قدرت و قدرت پرستان نمیداد، اون همین یک جمله رو که در پیش نویسم برای همین مبنا تعیین شد وفا میکرد، برای این عهد وفا میکرد، این نه امروز ما فرعون رو عرض کنند و شما هیتلر در کشور خود می داشتیم از قول این بنیادگره ها و زورپرست های خارجی، و نه منطقه و جهان ما به این وجه بود که الان هست. از اینجا با این توضیحات که در باب این دولت و اختیار شاه از جهت قانون گذاری و بعدم ولایت مطلقه که حالا مدعیش فوق قانونه، برای اینکه اون چرا هم که اختیار در قانون اساسیش میگه، این کف اختیارات آقای فقیه هست. شخصش که خدا داند که ظاهرا خدا خود ندارد اختیارات قانون گذاری رو که این آقایان دارن، برای اینکه خدا به حق دین رو به حق به اصطلاح دین حق هست که از طریق پیامبری به مردم عرضه کرده، ناحق چیزی به عنوان قانون وضع نفرموده، ولی خب آقایان نه این اختیار هم دارن که حق به ناحق کنن، هر حقی رو لازم دیدن تعطیل کنن به قول آقای خمینی.
جواب خداوند هم چرا که حق هست میگوید، این آقایون هم چرا که میگوین حق هست.
بله اصلا اینجوری. خب حالا از این به بعدش بنامد برای بحث آینده.
خیلی سپاسگزارم، خسته نباشید. اگر شما صحبت دیگه ای ندارید میگه بیشتر مزاحمتون نشیم تا گفتگوی آینده.
انشاءالله.
شب شما بخیر.
روز شما هم خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منیصد در رابطه با یک وضعیت امروز ایران در رابطه با تحولاتی که در جهان به خصوص پس از انتخابات اخیر آمریکا رخ داده است توجه فرمودیم، و نیز به دنباله گفتگو در رابطه با راه حل‌هایی برای شکستن و اعتراف کردن ستون پایه های قدرت. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.